اول پوشش بدن با درصد، با کمترین درصد سود، قصدشون این که در معرض فروش بذارن تولیداتشونو. آن چیزی که امروز گلمند هم واحدهای صنفی ما هستن، هم مصرف کنندگان نهایی ما هستن، هم خود تولید کننده های عزیزی که واقعا دارن زحمت میکشن، گرانی تمامی این حلقه هایی که هزینه هایی که مترتب بر یک تولید یک ارزان بزرگش محصول و یک کالا هستش. متاسفانه تولید این محصول مسائل ساختمانی هم بالا رفته و قیمتش ارزان بزرگش از نسبت به ماهای گذشته، سه ماهی گذشته، واقعا تغییر درصد چشمگیری داشته که حالا امیدواریم که انشالله با درایت دولت مردان عزیز و با کاهش هزینه های تولید بشود حداقل محصول نهایی رو قیمتش رو پایین آورد و با کاهش قیمت ما مواجه بشیم که انشالله فراوانی کالا رو و عرضه مکفی به مصرف کننده نهایی رو شاهد باشیم.
آقای نیکمنش، خب با توجه به تجربه‌ای که حالا شما دارید در بازرسی ها و نظارت هایی که اتفاق میفته و گزارش هایی که دریافت میکنید، شما نقش واسطه ها رو در این زمینه چی میبینید و چطور میدونید؟
ببینید، همین الان هم ما با جناب آقای فرهانی رئیس محترم اتاق اصناف ایران جلسه ای به صورت آنلاین با استان ها داشتن در بحث همین مسئله ساختمانی و بهداشتی ساختمانی. اینکه واحدهای صنفی ما و حلقه‌های تولید کننده ما این مچینگو داشته باشن، این از
همون
زنجیره رو شناسایی افراد رو نسبت به همدیگه داشته باشن که حلقه‌های واسط و حلقه‌های به نوعی دلالی رو کاهش پیدا کنن تا بتونیم این هزینه تمام شده رو هم کاهش بدیم و بتونیم به نفع مصرف کننده نهایی کمکی بکنیم. این جلسات هم داره برگزار میشه و فرمایش رئیس جمهور محترمم که بیشتر موارد رو به خود اصناف محول کنن و نقش اصناف هم در اینجا به خوبی دیده بشه، دارن در این خصوص هم طرح‌های خوبی رو ایجاد کردن، دارن در حال اجرا هستش.
بله، شما پس به این ترتیب در کل بازار سیمان رو چطور میبینید؟
بازار سیمان از لحاظ فراوانی کالا خوشبختانه کمبودی نیست، فراوانی خوبی فعلا در بازار هست. مشکلش عرض کردم هزینه هایی که باعث گرانی این کالا شده و عملا مردم عزیز ما میرنجن از این قضیه و خیلی از ساخت و سازی که در حال حاضر ما به سمت تابستون میریم، به سمت گرما میریم و عملا ساخت و سازهای ما هم افزایش پیدا میشه، نیازهای جامعه مصرف هم در این خصوص افزایش پیدا خواهد شد. و از طرف دیگه هم انشالله که عرض کردم با تامین مواد اولیه و با هزینه های کاهشی که بر هزینه تولید مترتب هستش، انشالله بتونیم این قیمت گذاری کالا رو به نفع احسن و بدون دغدغه به دست مردم برسونیم و با کاهش ترین قیمت ارزان بزرگ شما تمام شده،
طبق منصفانه ترین قیمت و مصوبه قیمت ها رعایت بشه. خیلی ممنون و متشکرم.
گزارش عمل کردی هم بر فرض مثال از سال قبل در گروه کالایی مسائل ساختمانی بدم. عزیزان ما در بازرسی های سراسر کشور بالغ بر خودتون میدونید ما این گروه کالاییمون بیشتر شکایت محور هستش.
بله،
88129 فقره فقط بازرسی ما بالغ بر انجام شده که تعداد ازم بزرگ شما نزدیک به 1000 فقره تخلف مشاهده شد که بالغ بر ارزش ریالی حداقل نزدیک به 21 میلیارد تومان رو به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کردیم. اینم استحضار داشته باشید، تخلف احتکار اگر در این زمینه ایجاد بشه، خرد و فروش ما آنچنان سیمانی ندارن که بخوان احتکاری انجام بدن. خرد و فروش ما این سیمانی که میخره قصد و غرضش اینه که هرچه سریعتر به دست مصرف کننده نهایی عرضه کنه. پس ما اگر احتکار تخلفی صورت بگیرن، حلقه های قبل هستش که به نوعی خود ارزم بزرگ شما دوستان سازمان حمایت دارن و صد و پایش و نظارت جدی رو بر اون افراد دارن، از تولید کننده ها گرفته، از پخش کننده های اصلی گرفته که خود در صلاحیت سازمان حمایت هستش و عزیزان سازمان حمایت هم در این بحث طرحهای تشدید نظارت رو به صورت جدی هم شروع کردن و برخوردن با متخلفین خواهند داشت تمام فساده.
آقای نیکمنش، این بازرسی ها و گشت های شما به صورت میدانی هست و تصادفی اتفاق میفته یا نه به صورت مدمن و منظم؟
ما در قالب هم طرحهایی در طول سال داریم که این کار انجام میشه، هم شکایتی هم که اگر صورت بگیرد از هم بزرگ شما میرن شکایت ها هم با سرعت انجام میدن. یعنی ما بازرسی هامون هم به صورت رندومیه، هم در طرحهای مختلف در طول سال به مناسبت های مختلف این طرح انجام میشه. ضمن اینکه در قالب این دوتا محوری که عرض کردم اگر شکایت مردمی هم داشته باشیم بلا فاصله خارج از طرح و خارج از ارزم بزرگ شما موضوع به فوریت رسیدگی خواهد شد.
شکایت های مردمی از چه طریق به دست شما میرسه؟
هم شکایت ها به صورت تلفن گویای 124 هست، هم در سامانه 124 ثبت میکنن، هم عزیزانم بعضی اوقات حضورن هم مراجعه میکنن به واحدهای بازرسی نظارت اتاقهای اصناف شهرستانهامون و یا اتحادیهای صنفیمون. این گزارش ها در زمان بزرگ شما جمع آوری میشه و بلا فاصله در طول روز رسیدگی خواهد شد.
بازه زمانی رسیدگی به این شکایت ها چقدره؟
بسته به نوع شکایت ها دارن، کمتر از 48 ساعت پاسخ خواهند داد.
بله، بسیار خوب. ممنون و متشکرم از اینکه با ما همراه بودید در 8 صبح رادیو اقتصاد. آقای بهنام نیکمنش، معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران.
خدا قوت، خسته نباشید، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار.
8 صبح، مطالبه گری از شما.
مردم هم در ضمن به دلیل اینکه نظارت بر کیفیت تولید روی پوشاک نیست مایلن که از جنس خارجی استفاده کنن. خواهش میکنم نظارت بر تولید و مدیریت صنایع پوشاک ما بهش لحاظ کنه.
پیگیری اسما
ضرب العجل یک هفته‌ای هم داده بودن که امروز روز پایانشه، که اگر این اتفاق رقم نخوره در واقع این وبسایت ها مسدود بشن. نظر عزتایی رو بشنوید.
پاسخگویی از مسئولان.
من پاسخ فرمایش حضرت عالیو که سوال دقیقی هم هست اینطور بیان بکنم خدمت شنوندگان محترم. در مقوله فضای مجازی نهایتا فیزیک کالا باید وارد کشور بشه.
مجله تحلیلی خبری 8 صبح رادیو اقتصاد.
شنوندگان عزیز، ممنونیم از همراهیتون با برنامه 8 صبح 30,036,37 در اختیارتون هست که میتونید نظرهاتون رو در خصوص موضوع برنامه با ما در میون بگذارید. بازار سیمان رو بررسی میکنیم و در ادامه همراه میشیم با آقای علیرضا نصاری، رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس. آقای نصاری درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما همه شنوندگان برنامه رادیو اقتصاد در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. با توجه به اینکه سهم زیادی از ساخت و ساز مسکن و به طور کلی زیر ساخت ها رو سیمان به خودش اختصاص میده، ما در خدمت شما هستیم، در حالی که قبل از شما هم با دیگر کارشناسان گفتگو کردیم، از جمله دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور و همطور معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران، و این بازار رو بررسی کردیم. آیه نصاری، شما وضعیت بازار سیمان رو چطور میبینید؟
بله، خب وضعیت تولید با توجه به شرایطی که در بخش تامین انرژی برای کارخانه‌های سیمان از ابتدای سال 1404 تحت شعاع قرار گرفت، با اون بحث ناترازی های شدید برق،
بله،
خب تحت شعاع قرار گرفت، حالا به میزان نیاز مصرف داخل و همینطور نیم نگاهی به صادرات این محصول، خب کارخانجات بر اساس ظرفیت اسمی که دارن و نیروی انسانی و تجهیزاتی که در اختیار دارن باید حد اکثر بهره‌وری رو داشته باشن. با توجه به عرض کردم ناترازی های انرژی در حوزه مخصوصا گاز و برق برای کارخانجات سیمان و افزایش دستمزدهای سالانه در سال جاری، خب امسال یه مقداری متفاوت‌تر بود. ما از در حقیقت ابتدای سال به خاطر شرایط جنگی که در کشور داشتیم و به نوعی صنعت پتروشیمی ما هم یه مقداری آسیب دید، که البته یک درصدی روی مواد اولیه تولید پاکت و بعضن بعضی از مواد خود تولید سیمان تأثیر داشت، خب این یکی از گزینه‌هایی بود که یه مقدار روی افزایش قیمت سیمان تأثیر داشت و در حقیقت تأثیر مستقیم هم داشت، ولی این افزایش نباید به نحوی باشه که اون طرف قضیه رو تحت شعاع قرار بده و عموماً یک نارضایتی عمومی تبدیل بشه. شما ببین قبل از این که بخواد سیمان گرون بشه، قبل از این که بخواد فولاد افزایش قیمت داشته باشه، بار روانی این باعث میشه که انتهای زنجیره که میشه مسکن گرون شده. این نشون دهنده یک زنجیره شاید ناقص و تعریف شده هست از محیط بیرون از تصمیم گیری و تصمیم سازی دولت که حتما باید دستگاه های زیره با دقت کنترل بکنن. من اعتقاد شخصی خودم اینه است که یک افزایش سالانه ما بابت قیمت سیمان باید داشته باشیم، ولی نباید این افزایش به نحوی باشه که شرایط رو سخت بکنه، چه در بحث مصرف و چه در بحث تأثیرش روی قیمت هایی که برای محصول نهایی که حالا هر چیزی هر پروژه عمرانی که باشه به صلاح تأثیرگذار باشه.
الان آقای نصاری قیمت گذاری برای سیمان چطور صورت میگیره؟
همین، خب میدونید که سیمان در بورس ارائه میشه و عموما انجمن سیمان میاد از بورس تقاضا میده، یه سری استدلال های خودش رو میاره در بعد افزایش دستمزدها، قطع برق و گاز و ناترازی هایی که هست، یعنی منظور اینها رو میاد دستبندی میکنه. بله، آسیب های این رو روی قیمت نهایی سیمان دستمزدها رو که اشاره کردم. و نکته شاید یه مقداری متفاوتی که امسال باش روبرو بودیم بحث قیمت خود پاکت سیمان و بعضی از مواد اولیه شیمیایی تولید سیمان که محصولات پتروشیمی محسوب میشن که حالا اونجا میموقعی تحت تاثیر بود. این میشه یک آنالیز قیمتی و این آنالیز قیمتی رو برای رئیس سازمان بورس عموما دوستان میبرن و در بورس به صورت پایه لحاظ میکنن.
یعنی در واقع خب این ارزیابی قیمتی مورد تایید رئیس سازمان بورس قرار میگیره.
بله بله، باید قرار بگیره، اون میشه مبنای قیمت گذاری. بعد خود دیگه بورس هست و قیمت ها بر اساس اون قیمت
های که اتفاق
بله شکل میگیره. ولی روی همین قیمت حتما به قول حضرت علی یک نظارتی هم علاوه بر دبیر خود انجمن تولید سیمان و سازمان بورس حتما یک نظارت ثانویه‌ای هم باید صورت بگیره. من فکر میکنم اگر افزایش واقعا تا 30-35% که دوستان لحاظ کردن باشه، البته این قیمت به نظر من زیاده، ولی با توجه به شرایط شاید میشه قابل قبول دونست این موضوع رو. ولی متاسفانه از این افزایش 30-35% ما در بازار به افزایش 100-200% داریم.
دقیقاً میرسیم. همین سوال رو من از شما دارم، به نظر شما قیمت بورس کالا با بازار آزاد چقدر باید فاصله
بشه؟ بجز ترک فعل مسئولین امر و عدم نظارت صحیح و سوء استفاده و دلال بازی و سوداگری هیچی نیست. من به شما اطمینان میدم وقتی میگن بورس یعنی من میام در بورس یه قیمتی میام، من تا بعضن میان قیمت پایه رو 35% بالا میبرن، بعد خود دلالا با یک برنامه ریزی عذرخواهی میکنم اینجوری صحبت میکنم، با یک برنامه ریزی میان انقدر چرخش کار رو در بروس بالا میبرن که خریدار برفرض با قیمت 100% افزایش میشه خریدار سیمان و خودشون هستن. یه تیمن از اون طرف هم محصول تولیدی که بین بازار هست رو چون دست خودشون هست یا احتکار میکنن یا یه مقدار دیر به بازار ارائه میدن، از اون برم تقاضا زیاد هست. این چرخه باعث میشه که اونها به اهداف خودشون برسن. به نظر من نیاز هست حالا ما همین
خب الان آقای الوندیان میگفتن کلی سیمان در بورس کالا بدون مشتری باقی مونده. از طرف ما میبینیم که خریداران میگن که اختلاف قیمت بورس کالا با بازار آزاد خیلی زیاده و خیلی گله من
خب
هستن.
خب اصلا خود ایشون جواب خودشون داده دیگه، وقتی از او بر مشتری نیست، از او بر در بورس مشتری نیست، از او بر خریدار واقعی میگه چون این اختلاف هست من نمیخرم. چرا؟ شما این وسط این فضا رو حذف کن به عنوان متولی. یعنی چی؟ یعنی شما بیا به خریدار واقعی تضمین بده آقا همین 35% 30% که ما افزایش دادیم محصول به دست شما میرسه، ببینم خریدار هست یا نیست. منتها چون خریدار واقعی میبینه قرار هست در بورس 35% بده، بعد میاد وارد لایه بعدی میشه که هیچ نظارتی روش نیست و باید یک افزایش 100 و بعضا 150 و شاید هم بیشتر بده. این باعث میشه که وایسه تا ببینم شرایط بشه چی میشه. من
خب آقای نصاری، ما در بورس که نباید چنین معضلی رو داشته باشیم، چون به طور کلی ساز و کار بورس بر شفافیت بنا نهاده شده. بنابراین اگر قیمتی در بورس کالا کشف میشه و در اختیار حالا متقاضیان قرار میگیره، این قیمت باید کاملا شفاف باشه و هیچ شائبه‌ای توش نباشه. از اون طرف باید در واقع نهادهای نظارتی اون سیر ورود کالا به بازار آزاد رو هم بررسی بکنن، نظارت داشته باشن که این اختلاف قیمت هم اونجا اینقدر زیاد نشه که ما شاهد رکود در بخش مسکن باشیم، چون هر گونه رکودی در بازار سیمان مسلماً ختم میشه به رکود در بازار مسکن.
عملا نکته دوم شما درست هست خانم دایجادی. خدمت شما عرض بکنم، ببین ما وقتی که ته خط رکود باشه و شفافیتی که شما اشاره کردی در بورس باشه، این میشه مسئله اجرایی کشور بابت تحویل سیمان از تولید کننده و رسیدن به دست مصرف کننده.
بله.
ولی این که من مصرف کننده میدانم که در بورس با یک دلایل معقول یک افزایشی داده شده و الان استقبالی به قول شما برای خرید نمیشه، این به دلیل این نیست که معترض باشن به این افزایش معقول 30%. به دلیل این هست که وقتی این خرید صورت میگیره، دوباره لایه بعدی میره در به اصطلاح بین بورس و خریدار واقعی، باز یه سری مسائل به وجود میاد که متاسفانه شما باید یه سری هزینه بدید. این جزئیاتش خیلی زیاده واقعیت، و عموما این باعث شده که یه مقداری دوستان با احتیاط بیان ورود بکنن. من به شما اطمینان میدم، الان برفرض دارم میگم افزایش 30% یک پاکت سیمان که عموما هم عرض کردم به قیمت خود پاکت سیمان و بعضی از محصولات تولیدی پتروشیمی برمیگرده، یه قیمتش هم یه درصدش هم که اصلا معقول هست به خاطر افزایش دستمزدهای سالانه و ناترازی‌های برق، این برام شاید خود خریدار مصرف و مصرف کننده واقعی هم قابل قبول هست. ولی الان من به عنوان خریدار سیمان برفرض آر ریال بوده، الان آب اضافی 35%، خیلی مشکلی باش ندارم، میدونم که شرایط اینجوری شده. ولی وقتی آر ریال به من دارن 2 آر ریال یا 2.5 آر ریال میگن، این دیگه یه مقداری
قابل قبول نیست.
این چرخه یک سری ایرادات داره.
خب آقای نصاری، منم همینی میخوام بگم، به نظر میرسه که سازوکارهای فعلی عرضه توانایی در واقع مدیریت و کنترل بازار سیمان رو نداره، یا اینکه واسطه ها رو نمیتونه حذف بکنه. مشکل کجاست؟
مشکل اینه که ما سازوکار اجرایی این کار رو به بخش خصوصی واگذار کردیم و سازوکار نظارتیش رو به بخش دولتی.
من خب باید اینطور باشه، نباید اینطور
بله،
باشه.
بله،
ما دولت رو همیشه ناظر میدونیم.
خب نه، مشکل اینه که اون سازوکار بخش خصوصی که مسئولیت واگذاری رو داره کار درست است، ولی در قسمت دولتیش نظارت ضعف داره. خیلی شفاف و واضح میشه این.
پس چرخ نظارته که میلنگه.
بله،
در واقع
بله بله، دقیقا همینه. با جزئیات خیلی موضوعات هست. حالا من از شما خواهش دارم، نمیدونم حالا یا این برنامه یا برنامه دیگه، کسایی که به عنوان خریدار هستن و میخوان این سیمان رو انبو خریداری کنن، بیارید رو خط به عنوان خریدار یکی از دردلاشون بشنوید، به هر شکل مشخص بشه که واقعا اگه من میام رو 30% 35% خرید میکنم، ولی چرا قراره با 100% افزایش احیانا به دستم برسه. این یه مقداری جای کنکاش داره.
بله، به هر حال برنامه 8 صبح دقیقاً سکوی هست برای اینکه درد دل همه متقاضیان، مصرف کنندگان، مخاطبان و شنوندگان رو بازتاب بده و همینطور مسئولان امر بیان پیشنهاد بدن، توضیح بدن، راهکار بدن که انشالله ما بتونیم مشکلات رو به نحو احسن برطرف بکنیم. خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون با برنامه 8 صبح. آقای علیرضا نصاری، رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس.
درود بر شما خانم تجداری.
متشکرم، پاینده باشید. خدا نگهدار. دوستان عزیزم، برنامه 8 صبح در همین جا به پایان رسید. امیدوارم که با بررسی موضوع بازار سیمان تونسته باشیم گامی در جهت آگاهی شما در خصوص وضعیت این بازار برداشته باشیم و انشالله که در آینده نزدیک شاهد برطرف شدن مشکلات و معضلات در این بازار باشیم. همه شما عزیزان رو تا برنامه دیگه به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
مختلفی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه‌گذاری
که طی یک سال 2 الی 3 برابر
اگه ایلتون برنده بشه اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد.
در روزهای پرچالش دانستن یعنی قدرت. و حالا
باید بدان.
سلام، اینجا رادیو اقتصاده و شما دارین مجموعه برنامه رادیویی رو میشنوین که با موضوع مدیریت کسب و کار در زمان بحران تهیه و تولید شده. توی قسمت‌های قبلی درباره چند قدم مهم برای مدیریت کسب و کار توی شرایط بحرانی حرف زدیم. گفتیم اول از همه باید آرامشمون رو حفظ کنیم، چون تصمیم‌های عجولانه معمولاً اوضاع رو بدتر می‌کنن. بعدم درباره این صحبت کردیم که چقدر مهمه با تیممون صادق باشیم تا فضای شایعه و بی‌اعتمادی داخل مجموعه شکل نگیره. اما امروز می‌خوایم درباره یکی از مهمترین موضوعات توی زمان بحران حرف بزنیم. موضوعی که خیلی وقتا سرنوشت یک کسب و کار رو مشخص می‌کنه. قسمت 4، مدیریت پول در زمان بحران. واقعیت اینه که توی دوره‌های بحرانی تقریباً همه کسب و کارها با فشار مالی روبرو میشن. ممکنه فروش کمتر بشه، پرداخت مشتری‌ها دیرتر انجام بشه، یا بعضی از هزینه‌ها یه دفعه بیشتر بشن یا غیر قابل پیش‌بینی باشن. توی چنین شرایطی مهمترین کاری که باید انجام بدیم اینه که خیلی دقیق‌تر از قبل حواسمون به جریان نقدینگی پول باشه. خیلی از کسب و کارها توی شرایط عادی زیاد به جریان نقدی توجه نمی کنن. خب فروش انجام میشه، پول میاد، هزینه ها هم پرداخت میشه و کارم جلو میره. ولی وقتی بحران شروع میشه، همین موضوع تبدیل میشه به یکی از حساس ترین بخشای مدیریت کسب و کار. اولین قدم اینه که خیلی شفاف بدونیم چقدر پول در اختیار داریم. یعنی موجودی واقعی کسب و کار چقدره و قراره توی هفته‌ها یا ماه‌های آینده چه میزان هزینه یا هزینه‌هایی داشته باشیم. بعضی مدیرا فقط به فروش فکر می‌کنن، در حالی که توی بحران مهمتر از فروش نقدینگیه. ممکنه فروش ثبت شده باشه اما پولش هنوز وارد حساب نشده باشه. برای همین یکی از کارهای مهم اینه که یه تصویر دقیق از ورودی و خروجی‌های پول داشته باشیم. بدونیم چه پولی قراره وارد بشه و چه هزینه‌هایی حتماً باید پرداخت بشه و انجام بشه. قدم بعدی اینه که هزینه‌ها رو دوباره بررسی کنیم. نه با این نگاه که همه چیز رو یه دفعه قطع کنیم. با یه سوال ساده، کدوم هزینه‌ها واقعاً ضروری‌ان و کدوما میتونن موقتاً کمتر بشن یا عقب بیفتن؟ توی خیلی از کسب و کارها وقتی هزینه‌ها دقیق بررسی میشن مشخص میشه که بعضی مخارج اونقدر هم انگار ضروری نیستن. مثلا بعضی خریدها، بعضی قراردادها یا بعضی هزینه‌های جانبی که توی شرایط عادی مشکلی ایجاد نمی‌کردن توی دوره بحران میتونن فشار مالی ایجاد کنن. از طرف دیگه مدیریت پول فقط به کم کردن هزینه‌ها خلاصه نمیشه. گاهی لازمه درباره زمانبندی پرداخت‌ها هم هوشمندانه تر عمل کنیم. مثلا ممکنه بشه با بعضی تأمین کننده ها صحبت کرد و زمان پرداخت رو یکم عقب‌تر انداخت، یا با مشتری هایی که بدهی دارن مذاکره کرد تا پرداختاشون رو سریع‌تر انجام بدن. خیلی وقتا همین گفتگوهای ساده میتونه فشار نقدینگی رو کمتر کنه، چون تو شرایط سخت خیلی از طرفهای تجاری هم شرایط مشابهی رو دارن تجربه میکنن و معمولا گفتگوی صادقانه باعث میشه که امکان همکاری بیشتر بشه. نکته مهم دیگه اینه که توی بحران بهتر تصمیم‌های مالی با احتیاط بیشتری گرفته بشه. سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، خریدهای پرهزینه یا تعهدهای مالی سنگین شاید بهتر باشه تا زمانی که شرایط باثبات‌تر بشه یه کمی به تعویق بیفتن. در واقع توی چنین دوره‌هایی هدف اصلی اینه که کسب و کار زنده و پایدار بمونه. بعضی وقتها همین حفظ پایداری مهمتر از رشد سریع یا حتی گسترش فعالیتمونه. یه نگاه ساده میگه بحران یعنی کمبود منابع، ولی یه نگاه مدیریتی میگه بحران یعنی دوره ای که باید منابع رو هوشمندانه تر مدیریت کرد. خیلی از کسب و کارهایی که تونستن از بحرانها عبور کنن دقیقا همین کارو کردن، یعنی جریان پول رو دقیق تر زیر نظر گرفتن، هزینه ها رو اولویت بندی کردن و تصمیم های مالی رو هم با دقت بیشتری گرفتن. پس اگه بخوایم حرفای امروز رو خیلی خلاصه جمع بندی کنیم، میتونیم بگیم در زمان بحران مدیریت پول فقط یه کار حسابداری نیست، یه مهارت حیاتی برای بقا و ادامه مسیر کسب و کاره. دونستن اینکه چه مقدار پول در اختیار داریم، کجا باید هزینه کنیم و کجا باید کمی محتاط تر باشیم میتونه تفاوت بزرگی توی عبور از یه دوره سخت یا بحرانی رو ایجاد کنه. توی قسمت بعدی درباره موضوع مهم دیگه‌ای میخوایم صحبت کنیم، اینکه چطور روی مشتری‌ها تمرکز کنیم و ارتباطمون با بازار رو حفظ کنیم. برای همه مردم سرزمینم آرزوی آرامش، سلامتی، موفقیت و روزهای روشن‌تر رو دارم. من مصطفی توحیدی هستم. ممنونم که ما رو از رادیو اقتصاد شنیدید.
هر بحران فرصتی پنهان دارد اگر بدانیم، و اکنون باید بدانیم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
آوای تلاش، صدای پیش.
شما سرمایه اید.
مساوی در زندگی شما به چه معناست؟
هیچ ضربه سر و توی دروازه، توی دروازه. استقلال یک، پرسپولیس یک.
آیا مساوی همیشه یک نتیجه خنثاست؟
یادتون باشه این مساوی برای ما مفهوم باخت رو داره.
کوتاهی در بهینه مصرف کردن مساوی است با
این خشکسالی در 52 سال گذشته بی سابقه بوده و تقریبا همه استانهای کشور با این تنش آبی درگیرن.
حساب و کتاب با شما.
مقایسه بکنم نسبت به روز مشابه سال گذشته، ما 50% ظرفیت سال گذشته رو داریم. این کاهش ها در شروع سال آبی جدید مطمئنا شرایط رو برای ما یکم سخت خواهد کرد.
این توصیه نیست، یک هشدار.
بهینه مصرف کنید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبور، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی؟